أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد این بود که زمان در قیمیات به ملاحظه چه روزی باید محاسبه بشه. خب، یکی از روایات مهم مسئله روایت صحیح ابو ولاد بود. صحیح ابو ولاد در مورد قصر هست و محل کلام ما قصر نیست، ولی خب احیاناً از قصر حکم مسئله ما رو هم خواستن استفاده کنن. البته خود همین حکم مسئله قصر هم به عنوان یک مسئله فقهی مورد نظر است. عمده تکیه که تو این روایت هست در اون قیمت البغل یا قیمت البغلن یا مخالفته بود که ما عرض کردیم ما با قیمت البغل یا مخالفته بیشتر رفیقیم و اذیتمون کمتر میکنه. عرض کنم خدمت شما، حالا عمده این هست که این قیمت و بغلن یا مخالفته، این یا مخالفته متعلق به چیه؟ گفتیم این احتمال که یا مخالفته متعلق به زمان مدلول علیه الکلام باشه که از کلمه یلزمو اون زمان هم استفاده میشه، اون احتمالش هست. البته اصرار نداریم حتما بگیم که ظاهر کلام این هست، ولی خب احتمالشو نمیشه نفی کرد. و ما ممکنه اگر سایر ادله برخلاف مفاد این روایت باشه، این احتمال رو جمعا بین ادله بهش ملتزم هم بشیم. اگر حل این روایت و سایر روایات متوقف بر این باشه که حتما این احتمال رو بهش ملتزم بشیم، خب ملتزم هم بشیم، مانعی نداره. خب حالا بنابراین که ما این یوم خالفته رو به یزمنو نزنیم، به نظر میرسه این مربوط به قیمته دیگه. احتمالات دیگه ای که مربوط نمیدونم به بغل باشه و امثال اینها، من احتمالات خیلی لطیفی نیست. ولی آیا اگر این رو ما مربوط به قیمت دانستیم، ما آیا حتما باید ازش یوم القصب استفاده کنیم یا نمیشه؟ ممکنه با وجودی که یوم خالفته رو هم ظرفی بدانیم که قیمت درش عمل کرده و مربوط به قیمت هست، غیر قیمت هست به تعبیر شیخ انصاری، ولی با این حال بگیم مربوط به یوم القصب ازش استفاده نکن. چند تا بیان اینجا هست برای این که ما بگیم که ازش یوم القصب استفاده نکنیم. یه بیان اینه که بگیم این ولو یوم خالفته گفته ناظر به تغییر اسعار نیست، ناظر به اوصاف حقیقی شیء، بالا رفتن وزن این حیوان، چاق شدن، لاغر شدن، سالم بودن، غیر سالم بودن، ناظر به اون جنبش هست. و این که ناظر به این جنبش باشه، بعضی وقتا با اون عبارت قیمت و بغلن یا مخالفته با الف لام نداره بغل توجیه میکنن، میگن بغل رو به یوم مخالفته اضافه میکنیم، میگیم مراد بغل یوم المخالفه است. اون یه جور، خب حالا ما اون رو نپسندیدیم، ما بغل رو میگفتیم به احتمال زیاد الف لام داره، قیمت البغل یوم خالفته. ولی با وجودی که قیمت البغل رو یوم خالفتر هم متعلق به قیمت گرفتیم، بغل هم الفلام دار بودن هفت، ولی با این حال باز ممکنه ما بگیم که میگه این قیمت این بغل، فرض کنید میگیم قیمت موقع خرید این ماشین، قیمت ماشین صفر، قیمت ماشین صفر با قیمت ماشینی که ضربه دیده و امثال اینها خب یکسان نیست دیگه، ناظر به قیمت بازاری نباشه، ناظر به این باشه که قیمت صفر یا قیمت ضرب دیده است یا قیمت مثلا کار کرده است، دو سال کار کرده، سه سال کار کرده، امثال اینا ناظر. ولو یوم خالفته رو به کار برده، ولی به اعتبار تفاوت‌هایی که در یوم المخالفه خود اون بغل پیدا میکنه، نه قیمت بازاری، قیمت به اعتبار، چون به هر حال قیمت البغل دیگه، وقتی خود بغل تغییر میکنه قیمتش هم تغییر میکنه، که حاج آقا این رو از مرحوم حاج شیخ نقل میکردن تو درس. و البته اونا خیلی وقتا شاید بغل رو به یوم المخالفه اضافه از بحتت با اضافات میگیرن، ولی حتی اگر اونم اضافه نکنیم قیمت البغل یوم خالفته بگیم، این احتمالش وجود داره که اینجوری معنا کنه. ولی به نظر میرسه که این معنا ناتمام باشه، چون ببینید این در عامه از همون زمان ابو حنیفه و مالک و اینا این مطلب جو مطرحه که مقصود کدوم قیمت ملا چه روزی محاسبه میشه. خود ابو حنیفه قائل هست که یوم القصد ملاحظه میشه، ابو حنیفه تو عبارتش هم خوندم که یوم القصد ملاحظه میشه، ظاهرا عبارتشو خوندم ولی من نیاوردم اون برگمو، یوم القصد ملاحظه میشه. خب تو فضایی که حرفای ابو حنیفه مطرح است، اصلا روایت در رد ابو حنیفه و امثال اینها هست، کلمه یوم خالفته بگیم مرادمون به اصطلاح تغییر اسعار به اصطلاح نباشه، اون بعیده. البته نمیخوام بگم خصوص تغییر اسعار، ممکنه بگیم هر دو جهت با هم نه با همدیگه تلافی نداره، منافات نداره. قیمتی که این بغل در روز مخالفت داشته است، قیمتهایی که یا به جهت تفاوتهایی که خود این بغل پیدا کرده، خود بغل یا تفاوت‌های بازاری، همه اینا رو شامل بشه. این که بخوایم اختصاص بدیم به غیر قیمت بازاری، این خیلی بعیده، با توجه به این که اصلا بحث تغییر اسعار تو فتوای اونم یه نکته رو هم ذهنیمه بکنم، اصلا تفاوت‌های قیمت بازاری خیلی زیاد بوده. شما من آدرس‌های روایت‌ها هم دادم، تو روایت‌های متعددی سوال این هست که مثلا کدوم روز رو قیمتش رو باید ملاحظه کرد، به خصوص در چیزهایی که پیداست که تفاوت‌های بازاری هست، درهم، دینار، امثال اینایی که اون درهم و دینار خب تفاوت‌های چیزی که ندارن، چاق و لاغر که نمیشن، اون چاق و لاغریش به مناسبت عرضه و تقاضا و نکات بازار هست که قیمت اینا رو بالا پایین میبره و امثال اینها. اینی که اصل تغییر اسعار خیلی شایع بوده در اون زمان‌ها و مورد اختلافات، اختلاف نظر هم بوده، ابو حنیفه خودش در مورد قصد یوم القصد قائل بوده. اینجا با ما بگیم که خصوص قیمت ناشی از تفاوت‌های عینیه مراد باشه خیلی مثبت به نظر میرسه، هر دو جهت با هم مراد باشه، که نتیجهش باز همون میشه که از جهت قیمت بازاری قیمت یوم القصد باید ملاحظه بشه. خب این یک وجه. یک وجه دیگه از کلمات شیخ استفاده میشه که بگیم که این وجه دوم اگر درست باشه، اون مطلب اول رو هم میشه به یه معنی توضیح بدم. اون اینه که اصلا در مورد روایت 15 روز این بغل در اختیار ابو ولاد بوده، در مورد روایت این 15 روز قیمت ها تغییر نمی کرده، قیمت ها تغییر اسعار توی 15 روز که متعارف نیست. اون چیزی که متعارف بوده همون بحث شاقی و لاغری و امثال اینا میتونه متعارف باشه، چون این قاطر رو دوونده بوده از این ور به اون ور کشونده بوده و امثال اینا. این که قاطر لاغر بشه، پژمرده بشه به خاطر کار زیادی که ازش کشیدن، خب اون کاملا طبیعیه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مرتضای برقعی رو، یه قصه یادم افتاد ایشون میگفتن، حالا چقدرش واقعیت داره چقدرش آب و روغن قضیه است بمونه. حاج مرتضای برقعی میگه یه جا دعوت بودیم یه دهه یکی از دوستهای قوم، بعد دهی دوم هم اصرار کردن که به ما که شما این دهن بمونیم، بله خیلی انگار به ما علاقه دارن، به اینها دهی دوم ما رو دعوت کردن. بعد هم متوجه شدم که موقعی که ما میریم منبر و اینها تو این منزل هستیم، اینها موقع دروی محصوله، اینا اولاغ ما رو بر میدارن باش محصول درو میکنن، محصول جا به جا میکنن، ده تومن یه مثلا یه دهه به ما میدن، 20 تومن اجاره کرایه این اولاغ ما هست و همسال اینا. خب کار ازش میکشیدن، اولاغی که کار بکشی خب دیدم اولاغم خیلی پشمرده شده و همسال اینا. خب طبیعتا اینجور چیزا اثر داره دیگه در این که قیمتش بیاد پایین و همسال اینا. خب بگیم این شکلی باشه. البته این پاس بنابراین اصلا ناظر به تغییر اسعار نباشه. خب یه سوال این هست، مثلا فرض کنید یوم التلف ملاک باشه. البته حالا این نکته هم عرض بکنم که احتمالی که مرحوم شیخ اینجا میخواد مطرح کنه برای این است که این روایت رو با یوم التلف تطبیق بده، که میگه مشهور یوم التلف رو میزان قرار میدن، ایشون میگه که در این 15 روز اگه قرار بود تلف بشه تو این 15 روز تلف میشد، بنابراین تو این 15 روز قیمتها تفاوت بازاری نمیکرده. و الا اگر ما مثلا مدار رو یوم الادا قرار بدیم امثال اینا، خب ممکنه یه زمان تلف شده باشه، دو سال بعد پنج سال بعد بخواد اون بدلش رو ادا کنه و امثال اینها دیگه. این مرحوم شیخ رو این مبنا که ما روایت رو بخواییم با یوم الادا تطبیق کنیم این صحبت ها رو نکرده، با یوم التلف میخواد تطبیق کنه. ولی خب یه سوال اینجا مطرح هست، اون سوال اینه که خب یوم التلف فرض اینه که ملاکه، خب شما میفرمایید یوم المخالفه در این روایت از این جهت ذکر شده که با یوم التلف قیمتش یکی بوده، همون یوم التلف رو تعبیر میکردید دیگه، چه وجهی داره که تغییر بدید؟ این یوم المخالفه معناش اینه قید قیود باید احترازی باشه، شما میگید قیمت تغییر نکرده، خب پس بچه قید میزنید به یوم المخالفه. شیخ میفرمایند احترازی هست، ولی نه از احترازی از یوم التلف، احترازی از یک یوم دیگری. میگه عوام الناس خیلی خیال میکنن که اون قیمتی که موقع خرید هست اون رو طرف باید بده. امام علیه السلام میگه نه، قیمت یوم المخالفه، نه قیمت یوم الاشتراء. برای احتراز از زمان به قیمت یوم الاشتراء امام علیه السلام این مطلب رو فرموده. به نظر میرسه که ما دو تا مشکل اینجا داریم. یک مشکل اینه که یوم المخالفه ظاهرش احترازیت، خب احترازیت رو اینجوری بخواید توضیح بدید اشکال نداره. ولی یه مسئله دیگه این هست که چرا به جای یوم التلف یوم المخالفه به کار بردید؟ اگه یوم التلف هم میگفتید از یوم الاشتراء احتراز میشد. به خصوص این نکته هم توجه بفرمایید، فرض اینه که اصلا سوال از یوم التلفه، میگه که ارعیت لو اتبل بغل او نفق علیفه یلزمونی بحث مورد لزوم یوم التلفه. تو یوم التلف میگه قیمت و بغلن یوم خالفته، وقتی همون قیمت همون روز رو باید بده، بر چی قید میزنید به یه روز دیگه؟ به خاطر اینکه میگید اون روز با یوم التلف یکیه. خب یوم اگر نمیگفتیدم که مشخص بود. این تغییر اسلوب، یعنی به جای یوم التلفی که اصلا مورد سوال زمان تلف هست، یوم المخالفه رو تعبیر کردن، این معناش اینه که یوم المخالفه موضوعیتی داره. یوم المخالفه موضوعیت داره، مدار یوم التلف نیست. و به نظر میرسه که این وجه شیخ که این رو میخواد با یوم التلف تطبیق بده با روایت سازگاری نداره. یه بیان دیگه ای حاج آقا اینجا مطرح فرمودن، اون هم قابل توجهه. البته من مسئلهشو خیلی درست نمیدونم، یه کمی حالا بعد میگم اونو یه مقداری باید دقت کرد. حاج آقا میفرمودن که در مورد روایت این بند خدا بغل رو از کوفه برداشته برده بوده، مثلا نیل رو از نیل برده بوده بغداد و جاهای مختلف چرخونده بوده. خب تو 15 روز در یک مکان قیمتا ثابته، ولی در یک زمان، در یک مکان، ولی در مکانهای مختلف چی؟ این دیگه توش نخوابیده. مثلا قیمتی که این بغل تو کوفه داره همون قیمتی هست که در نیل داره، همون قیمتی که در نیل داره همون قیمتی هست در بغداد داره. به خصوص بغداد با کوفه، با نیل خیلی فرق داره. بغداد یه شهر بزرگه، نیل یه شهر کوچیکه. بزرگی گاهی باعث میشه که قیمت‌ها مثلا بالا بره پایین بره. عرضه و تقاضا که منشأ زیادی قیمت‌های بازاری هست بین مکان بزرگ و مکان کوچک کاملا تفاوت داره و امثال اینها. ما اگر مدار رو یوم تلف بدانیم، زمان تلف بدانیم، علل قاعده باید مکان تلف رو هم مدار بدانیم. چون نکته‌ای که مدار رو یوم تلف قرار دادن، میگن روز انتقال به قیمته. خب روز انتقال به قیمت اگر مدار باشه، باید مکان انتقال به قیمت هم مدار باید باشه. اینا از جهت زمان اگر شما یوم التلف رو ملاک قرار دادید، از جهت مکان هم باید مکان التلف رو قرار بدید. در حالی که از جهت مکانی اگر ملاحظه بکنیم، این قیمت ها مساوی نیستند. این تساوی قیمت اگر باشه در به اصطلاح زمان خاصه،
زمان قابل
حالا اون نکته‌ای که من اینجا میخوام عرض بکنم، اونو که من نمیدونم به اصطلاح قاصد، چون این بحثش تو کتابای عامه هم هست، یه مقدار مراجعه کردم ببینم آیا یه مسئله مفروغ‌النهی هست. خیلی اختلافیه فتوای شیعه ها و علمای خودمون، اینا رو خیلی بلد نیستم. اون اینی که آیا به اصطلاح اگر مثلا شخص خواست چیز رو برگردونه، مثلا خود قاطر رو برگردونه در غیر مکانی که کرایه کرده، حق داره در غیر اون مکان برگردونه یا باید برگردونه به همون مکان اول؟ این مورد بحثه توی کتاب های عامه مفصل، مورد بحثه که آیا حتما باید به اون مکان اول برگردونه نباید. و حالا اگر ما گفتیم که این قاطر رو باید به اون مکان اول برگردونه، ممکنه ما بگیم مدار اصلا اون مکان اوله، یعنی همون کوفه و امثال اینها، جایی که تلف شده خیلی مهم نیست و امثال اینها. این یه مقداری به هر حال از جهت فتوایی باید دنبال کرد که چه شکلیه. آیا وقتی تلف شد قیمت، به تعبیر دیگه قیمت مضمون ملاحظه میشه، یعنی اون مال تالف، یا مکان مضمون یعنی مکانی که اون مال درش تلف شده اونجا ملاحظه میشه، یا مکان مضمون و له اون بند خدایی که من بهش بدهکارم و امثال اینها. این خودش یه موضوعیت داره که باید مورد تأمل قرار داد و امثال اینها. اینی که حالا به هر حال این یه موضوعی هست که اگر مدار مضمون باشه، یعنی اون تالف باشه علال قاعده، همچنان که مکان یعنی زمان تلف ملاحظه میشه، مکان تلف هم باید ملاحظه بشه و فرمایش آقا کاملا متینه. ولی عرض کردم اصل مسئله شما نمیدونم، اونو باید تحقیق بکنم. حالا تقدیر به نظر میرسه که این توجیه مرحوم شیخ که بخوان یوم خالفته رو بگن موضوعیت نداره، یوم خالفته از این جهت که مساویه با یوم تلف بوده مدار قرار گرفته، نه این ظاهر روایت این نیست. خب یه احتمال دیگه اینجا هست که ما مدار رو اعلال قیام از یوم القصب تا یوم الادا قرار بدیم. بعد اینجور گفتن، البته تعبیری که مرحوم شیخ هست اجازه بدید خود تعبیر مرحوم شیخ رو میگه شیخ میگه بعضیا به این روایت تمسک کردن، به این که اعلال قیام از حین القصب الی تلف مدار باشه، اعلال قیام من حین القصب الی تلف. ایشون میفرماید که از اصل من ذالک الاستشهاد به روایه علی اعتبار اعلال قیام من حین القصب الی تلف کما حکیه ان شهید ثانی ازلم یعلم لذالک وجهن صحیح ولم اظفر به من وجه دلالتها علا هادل مطلب. خب عرض کنم خدمت شما، یه وجه دیگه، یه احتمال دیگه اینجا تو کلمات هست، اون احتمال از این روایت میشه در آورد به یه نحوی اعلال قیام از حین قصب تا حین ادا، نه تا حین تلف. اعلال قیام از حین قصب تا حین ادا، اون چجوری از روایت در آورده بشه؟ یه سری مقدمات داره. یه مقدمش اینه که کلمه یوم در این روایت معلوم نیست به معنای روز باشه، در بلکه ممکنه معنی زمان باشه. مثل فرض کن شتان ما یومی علا کوره ها، شعری که عبد امیر صلوات الله علیه این شعر رو در خطبه شیخ شقیه استشهاد کردن، شتان ما یومی علا کوره ها و یوم حیان اخی جابری، میگه یه زمان در رفاه بودیم یه زمان در سختی و چیزها، و یا یومون علا صدر المصطفی یومون علا ظهر سرا، مثلا اون جملات. این یوم نه روز، یعنی یک روزگار، روز به معنی روزگار باشه. خب هست یوم به این معنا. یه نکته، نکته دوم این که یوم خالفته، شما خالفته رو معنا میکنید روزی که قصب حادث شده، یوم حدوث القصب، در حالی که ممکنه ما خالفته رو بگیم یوم القصب، یعنی یوم وجود القصب، یوم وجود مخالفت. مخالفت از چیه؟ مخالفت از روزی هست که قصب شده تا روزی هست که برگردانده میشه. از یوم قصب تا یوم رد عین، این موجود. حالا گفتم ادا رد عین، تعبیر درست‌تر اینجوری تعبیر بکنیم، رد عین، این رو میشه توجیه کرد به این معنا. بگیم این روایت میگه که قیمتی که در کل این ایام هست به عهده من، البته این قیمت ها بالا پایین میره، این قیمتی که در کل این ایام هست بالا حرف، یعنی با یه قیمتی باید باشه که همه این قیمت‌ها رو پوشش بده. اون بالاترین قیمت قیمت پایین هم پوشش داده دیگه. بگیم اعلى القیم، بگیم اینجا مراد از این قیمت بالاترین قیمت از یوم الغصب الى رد العین، نه رد البدل، الى رد العین. بگیم این روایت ناظر به اون هست. ولی به نظر میرسه که این معنا هم با توجه به این بحثایی که در میان خود عامه هست که مدار غصب چیه، یوم الغصب، یوم التلف چی، تو همون اگه مراجعه کنید اختلافیه، همون موقع این علل قیام چیه، این بحثا از همون موقع بوده. تو اون فضا اگر بگن یوم خالفته، یوم صدرنده که یوم خالفته فعله، فعل ظاهرش حدوثه، یوم خالفته یعنی یوم حدوث المخالفه، یوم حدوث المخالفه، یوم خالفته. من میتونم بگم شما الان اگر بگیم یوم غصبته، ولو کل این ایام ایام غصبه، ولی غصبته به اون زمان حدوث اطلاق میشه، از جهت ظهور بدوی اون این هست که بحث حدوثه. از جهت این که خارجن هم یوم الغصب یکی از اقوال شایع در همون موقع بوده، ابو حنیفه عرض کردم، ابو حنیفه در خصوص این مسئله به یوم الغصب قائله. تو اینجا در جایی که در رد ابو حنیفه هم هست، بحث دعوای با ابو حنیفه و امثال این هاست، یوم الغصب رو به کار ببرین، مرادمون اعلی القیام در تمام مدت غصب باشه. خب خیلی بعیده، خیلی بعیده. این به نظر میرسه که این معنا هم از این روایت
در روز لاغر شده، چون همش توی بیابون قبیله اون وقت که اون تربیه توقت توی لاغر شده.
بحث قیمت بازاریه، بحث سر اون نیست که عرض کنم قیمت بازاریه. ما عرض کردیم که ما حالا قیمت بازاری رو داریم توجیه میکنیم، میگیم این روایت رو که ناظر به قیمت بازاری، اون رو هم حالا توضیح دادم، عرض کردم که یه نکته هم اینجا من عرض بکنم، اون اینه که سوال ابو ولاد یک سوالات فرضیه، سوالات واقعی که نیست. حالا بعد از اونم که سوالات دیگه ای هم اضافه کرده و اینها، اگه ما بخوایم این روایت رو دقیقاً بر خصوص اون مورد با همه ویژگی هایی که در اون مورد هست تطبیق بدیم، یه چیزی شبیه قضیه خارجیه، خودش هم فی نفسه خالی از بعد نیست. شاید ظاهر بدوی اینجور روایات این هست که از اینجور خصوصیاتی که در این موارد هست، این خصوصیات رو، چون سوالات اگه سوال واقعی بود یه قضیه که اتفاق افتاده بود خب اب نداشت، ولی سوالات فرضی خب این در این تغییراتی که اگه تلف میشد، خب اگه تلف میشد ممکن بود قیمت بالا بره، ممکن بود پایین نره، همثال این سوالات فرضی سوالاتی نیست که، اگر سوال غیر فرضی بود ما ممکنه بگیم که اگه قیمتش بالا میرفت ذکر میکرد. پیداست که ناظر به متعارف. یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، اون اینی که در اموری که ما دو جور اطلاق داریم، یک اطلاقی که اطلاق لفظی، یه اطلاقی که به ترک استفساله. یه قضیه خاصی واقع شده، این قضیه خاص مثلا میگه من برادرم مریض شده، آیا این برادری که من مریض شده میخواد محرم بشه حق داره تو ماشین سر پوشیده قرار بگیره یا قرار نگیره؟ این مورد خاصیه. این مورد خاص امام علیه السلام فرض کنه اجازه دادن که این مریض تو ماشین سر پوشیده به اصطلاح قرار بگیره. خب ما میگیم اطلاق داره که این آقا بیماریش در حد حرج بوده باشه یا در حد حرج نبوده باشه. به دلیلی که هر دو سور بیماری ها گاهی اوقات در حد حرج گاهی اوقات در حد حرج نیست، همین مسائل هست. یه موقعی هست نه سوال شخصی نیست، سوال کلیه، اونم یه جوره، یعنی سوال از قضیه شخصی است، گاهی اوقات سوال از قضیه کلیه است. اگه سوال از قضیه شخصیه باشه، تو قضیه شخصیه اگر یه ویژگی های غیر متعارف باشه، سائل اون ویژگی ها رو درج میکنه، اون ویژگی ها رو درج میکنه. بنابراین ما در جایی که بخوایم اطلاق بگیریم از دلیل برای نسبت به فروض غیر متعارفه، در اطلاق لفظی میشه اطلاق گرفت، ولی اطلاق که از باب ترک استفسار باشه نمیشه گرفت، چون اون فروض غیر متعارفه اگر تحقق داشته باشه، سائل میاد اون فروض غیر متعارفه رو در سوال درج میکنه، در سوال درج میکنه. و اینها اینه که دیگه ابی ولاد اگه سوالش از یه قضیه واقع شده واقعی بود، این خب ما میگفتیم که اگر در این 15 روز قیمت بالا پایین شده بود فکر میکرد، چون متعارف نیست در 15 روز قیمت بالا پایین بشه. ولی سوال کلیه، سوال فرضیه، سوال واقعی نیست. چون سوال فرضیه دیگه این مطلب رو نمیتونیم بگیم که اگر غیر متعارفن این بود در سوال درج میکرد، دلیل نسبت به فروض غیر متعارف هم اطلاق داره. بنابراین حالا جمعا بین این و سایر ادله این رو بخوایم به یه معنای هم کنیم، یه بحث دیگه است. بحث اینه که ظهور این دلیل این نیست که اون خصوص اون مورد رو بخواد بیان کنه. یه نکته هم هست که تو این بحث و حاجی هم اشاره کردن توی بعضی بحثاشون، اگر ما این واسطه اگری بحث کردم، ایشون میگن اگر ما این مورد روایت رو از نوع قضیه حقیقیه بگیریم، خارجیه بگیریم نه قضیه حقیقیه، بعد مطرح میکنن که آیا میشه براش برای یوم القصد استدلال کرد یا استدلال کرد. اینم اشاره به همین نکته ای عرض کردم. علی تقدیر به نظر میرسه که ما بخوایم اینجا علل قیام رو استفاده کنیم، علل قیام از یوم القصد، یوم القصد، در صورتی که همین یوم القصد در فضای همون موقع وقتی یوم القصد رو به کار می بردن قیمت بازاری فهمیده می شد. این خیلی اینا به هر حال معانی هست کاملا دور از آبادی، و من تصورم این هست که اگر ما بخواهیم این روایات رو، این روایت رو با مثلا از ادله دیگه ما یوم التلف استفاده کردیم جمع کنیم، بهتره اون وجهی که ما احتمال دادیم رو ذکر کنیم، اون وجهی که ما احتمال دادیم از همه این وجوه روشن داره، و این وجوه خلاف ظاهر هستند و این وجوه وجوهی نیستند که ولو جمعا هم باز به تصورم این هست که خلاف ظاهره. والا اینجور نیست که نشه جمعا به اینها ملتزم شد، ولی زور داره. خلاصه خیلی به نظرم میرسه که ظاهر این دلیل همون یوم القصد که های خوی اینها اگر احتمال ما رو مطرح نکنیم، اگر احتمال ما رو مطرح نکنیم ظاهر این روایت یوم القصد سایر وجوهی که تو این، یعنی لااقل تفاوت قیمتی یوم القصد رو در بر میگیره، نمیخوام بگم خصوص قیمت بازاری، تغییر اسعاری که اون هست اون رو شامل میشه. و همین جهت عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که این روایت رو اگر بخوایم ازش با یوم التلف هماهنگ کنیم، باید همون وجهی که ما ذکر کردیم رو به این روایت نسبت بدیم. وقت گذشته، فقط یه چیز رو من اشاره کنم، توضیح بیشترش فردا. اون اینه که مرحوم شیخ یه مطلبی مطرح میکنه، میگه که شاهد بر این که یوم المخالفه موضوعیت نداره، یوم خالفته، اینی که تو فقره دیگری از این حدیث یوم تردو علی مطرح کرده. تو فقره دیگر حدیث یوم تردو علی، این یوم تردو. بعد خودش مرحوم شیخ پاسخی به این یوم تردو علی میده که مرحوم سید میخواد بگه این پاسخ به اصطلاح تناقض صدر و ذیل داره کلمه شریف و امثال اینها. ما این توضیحات این بحث باشه، فردا این بحث رو من توضیح بدم و این بحث روایت تیه عبی ولاد رو فردا تموم میکنیم. من الان تیه عبی ولاد یه سری بحثای مرحوم شیخ در مورد اون بیانه و امثال اینها بحث کنه، اون رو کلن واردش نمیشیم، بحثای پیچیده ایست، خیلی هم سخته. میگفت یه آقای از من پرسید که شما چی درس میدید؟ گفتم من خارج درس میدم. گفت سابق هر کی سطح بلد نبود میومد خارج درس میداد. گفتم اتفاقا من سطح خیلی درس ندادم، از اول خارج درس دادم، همینجوری که شما. حالا این تیکه های عبارت مکاسب سخته، چون سخته ما واردش نمیشیم و اینا وارد عرض کنم خدمت شما. فردا این بحث انشالله تموم میکنیم، میریم تو سایر روایت. ما عرض کردیم بحث یومت تلف روایت های دیگه ای هم داره، اون آدرس هایی که دادم مربوط به اون روایت های دیگه بود. میریم روایت دیگه بحث رو مطرح کنیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.